سلام، مهیار هستم با پادکست ولگردی
و امیدوارم وقتی این پادکست رو گوش میدید تو جاده ها باشید.
قبل شروع پادکست این اینستاگرام پادکست رو میخوام بهتون معرفی کنم، ولگردی داد پاد، که ول رو باید با WELL بنویسید. اگرم تو یوتیوب میرید چرخ میزنید، خوشحال میشم چنل ولگردی رو سابسکرایب کنید. چنل یوتیوب ما هم ولگردی، که اون هم مثل آدرس پیج باید با WELL بنویسید. ممنون میشم من رو حمایت کنید و این تنها بخشیه که انرژی من رو بیشتر میکنه تا قویتر و قویتر شم،
چون من به گوشهای شما احترام میگذارم.
ولگردی، ولگردی، ولگردی دو نفر، ولگردی دو نفر.
سلام به پادکست ولگردی، خیلی 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 خوش اومدید. قرار اولین قسمت داستانی پادکست ولگردی رو استارت بزنیم و امیدوارم که این پادکست رو حسابی حمایت بکنید. نظراتتون رو به هم بگید، خیلی مهمه برام. اگر که دیدید که جذابه بگید که ادامه بدیم یا نه. موضوع داستانی بودن توی تمامی روایت‌های پادکست ولگردی، ما قراره هم از طرف خود صاحب داستان نقل قول کنیم و هم مستنداتی که وجود داره. اینجوری شاید بتونیم نتیجه گیری بهتری بکنیم و آخر داستان هم اصلا بفهمیم چی بوده و چی نبوده. پس من تو هر داستان میخوام از دو جبهه نگاه کنم به داستان و دو تا نقل قول داشته باشم. بعضی موقع نقل قول‌ها یکیه، ولی بعضی موقع و میتونم بگم اکثر اوقات مستندات با نقل قول‌ها فرق میکنه. به اپیزود داستانی ولگردی خیلی خوش اومد. هجده سال خونش نیمکتی قرمز طبقه پایین فرودگاه بود. بچه مسجد سلیمان، پدرش پزشک و مادرش هم پرستار بود. البته مادرش یک پرستار اسکاتلندی بود. طبق قصه ما 4 تا برادر و 2 تا خواهر داشت. البته این برادر خواهرها از یه مادر بودن و خود این آدم از یه مادر دیگه، از ازدواج دوم پدرش. پدر دکتر، هوای گرم مسجد سلیمان، پرستار اسکاتلندی و نتیجهش میشه ازدواج دوم و اومدن صاحب قصه ما به دنیا. همه چیز تو دوران کودکی و نوجوانی خیلی خوب پیش میرفته. بچه پرمطالعه و فهمیده بوده. همه اطرافیانش هم این رو تایید میکنن که اون بسیار آدم باهوشی بوده. تونسته بوده تو یکی از دانشگاه‌های خوب اون زمان مدرک بگیره. البته دانشگاه رو نیمه تموم ول میکنه، فقط تونسته بوده وارد بشه. ولی خب تا قبل از فوت پدرش نمیدونسته که مادر اصلی اون همون زن اسکاتلندیه و سالهاست داره با مادر ناتنی خودش زندگی میکنه. چه شانسی داشته واقعا، مادر اسکاتلندیش و مادر ایرانیش عوض کرد. البته فکر کنم بیشتر به پدرش رفته بوده تا مادرش، چون ما که مادرش رو ندیدیم، ولی قیافه ایشون خیلی شبیه جنوبی هاست تا اسکاتلندی. خلاصه 7 سال قبل از انقلاب، بعد از فوت پدرش، متوجه میشه که مادر اصلیش کسی دیگه ای و داره تو اروپا زندگی میکنه. فکر کنم این داستان ایران نشد بریم اروپا درس بخونیم از زمان قدیم بود. تاکشو میبنده، میره انگلیس، میره توی دانشگاه و رشته ای رو میخونه که فکر کنم کلن 3-4 نفر دیگه اون زمان داشتن این رشته رو میخوندن. مطالعات یوگوسلاوی. مهران کریمی ناصری، کسی که متولد 1315 و به نقل قول از بعضی ها 1319 و معروف به سر آلفرد مهران. همونطور که گفتیم متولد مسجد سلیمانه، اما به گفته ای میگن که تهران به دنیا اومده و بعد به مسجد سلیمان به خاطر دکتر بودن پدرش مهاجرت کردن. پدرش با یه رابطه نامشروع فرزندی رو به دنیا میاره و اون رو به جمع خانواده اضافه میکنه. بعد از فوت پدر، مهران میره پیش برادرش انگلیس، برادری به نام کوروش، و به خاطر اینکه اونجا بمونه مجبور میشه که رشته مطالعات یوگسلاوی رو بخونه. خود مهران اینجوری تعریف میکنه که مادرم بعد از فوت پدرم به من گفتش که تو بچه این خانواده نیستی و تا حالا به خاطر پدرت ما تو رو تحمل میکردیم و الان دیگه باید از خونه بری و بیرونش میکنن. مهران اون زمانها زمان شاه بوده. میره شکایت میکنه، شکایت و شکایت کشی ادامه پیدا میکنه تا با هم توافق میکنن، یعنی با خانواده، که مهران بره انگلیس و اونجا درس بخونه و اونها هم بهش حقوق ماهانه بدن. درسش که تموم میشه، خب بهش میگن که خب آقا تو مثلا درس خوندی، حالا برو خودت کار کن، دیگه ما ربطی نداره. حقوقش رو قطع میکنن. کمک هزینه تحصیلیشو دیگه قطع میکنن. مهران میمونه انگلیس و میگه که خب من جایی ندارم برم و باید یه کاری بکنم. برمیگرده ایران. خب زمان شاه بوده، گفتم دیگه. ساواک میاد خدمتش و میگه که داداش اونجا داشتی به شاه فوش میدادی، خوب بود، همه چی اوکی بود. خلاصه میگیرنش، منش ساواک. تو ساواک حسابی به گفته خود مهران نوازشش میکنن و میگن این مدت این که انگلیس بودی خسته شدی، بیا ما یه ماساژ ریزی بهت بدیم و بعد ببینیم چه خبره. ساواک بعد از چند مدتی میبینه که هیچ چیزی از این آدم به دست نمیاد، اون رو از بازداشت آزاد میکنه، اما مدارک هویتیش رو ازش میگیره، یعنی پاسپورت و یه سری مدارک رو ازش میگیره. ولی یه روایتی هست مستندتره، یعنی میشه بهش اعتماد بیشتری کرد. اینجاییه که میگن وقتی مهران برمیگرده ایران، خونوادش اون رو لو میدن. سر همون داستان ارث و میراث، که خب الان مهران بالاخره پسر اون پدر بوده دیگه، از مادر که مثلا چیز نبوده که مثلا پدرش فرق کنه، ارث میبرده. خونوادش، خواهر برادراش میفروشنش و میگن که آقا این اونجا داشته اذیت میکرد و این داستانا. ساواک میگیرتش، میبرتش، چون خانواده مطرحی بودن، به ساواک خانوادش پول میدن که آقا یه جوری اینو از ایران دکش کنید، یعنی مثلا یه جوری بفرستیدش بره، بگید مثلا ما تو رو آزاد میکنیم، در قبالش اینه که زودتر از ایران خارج بشی. الان هم داریم یه همچین چیزایی تقریبا تو ایران. خب اون زمان نیاز نبوده همه برن ترکیه اونجا اعلام پناهندگی بکنن. مهران از داخل ایران به 6 تا کشور درخواست پناهندگی میده و کشور بلژیک اون رو قبول میکنه. مهران میره بلژیک، مشغول به کار میشه و توی کتابخونه‌ای سالها کار میکنه. انقدر کتاب میخونه که حوصله‌اش سر میره و یه روز میگه چیکار کنم چیکار نکنم، حوصله‌ام سر رفته، برم دنبال مادرم بگردم. باید مادرش رو از کجا پیدا کنه؟ اسکاتلند یا بریتانیا. چه سالی؟ سالایی که اصلا کامپیوتر نبوده، اطلاعات انقدر دقیق نبوده، یه جورایی مثل پیدا کردن یه سوزن تو انبار کاه. توی اروپا باید دنبال یه آدمی بگردی که اسم و رسم دقیقی هم ازش نمیدونی، فقط میدونی تو اسکاتلنده، یه اسم کوچیکی ازش میدونی. داستان مهران از اونجایی شروع میشه که دولت انگلیس با مدرکی که داشته، مدرک اقامتی پناهندگی بلژیک، میگه شما میتونی بیای اینجا و دنبال مادرت بگردی. مهران هم با خیال اینکه همه چیز اوکی هست وارد انگلیس میشه. وقتی پاش میرسه انگلیس، مدارکش رو میندازه داخل صندوق پست که چی بشه؟ برسه دست اون سازمانی که این مدارک رو براش صادر کرده. اگر این موضوع واقعیت داشته باشه که خب یکی نیست بهش بگه حالا مثلا 10 تا کاغذ چند گرم وزن داشته که مثلا تو اینا رو برگردوندی. یه جای داستان ولی مهران میگه که من چون داشتم با قایق میومدم انگلیس هزینه کمتری پرداخت کنم، اینا تو راه گم و گور شد، من دیگه ندارمشون الان و رسیدم انگلیس، دیدم ای بابا مدارک نیست. وارد انگلیس که میشه، خب پلیس میگیرتش، مدرکی نداشته دیگه. میگه مدارکت کو؟ میگه ندارم. اونا هم میگن پس ما جا نداریم، پاشو برگرد بلژیک. میرسه بلژیک، بهش میگن که مدارکت کو؟ میگه که گم کردم. گفتم دیگه ما داریم در مورد خیلی سالها قبل صحبت میکنیم، سالهایی که اسناد و مدارک به این راحتی با چند تا دکمه کامپیوتر بالا نمیاد. بلژیکی هم میگن خب ما اسناد و مدارکی نداریم، برش میگردونن انگلیس. حتی اینایی که من دارم میگم هی چند ماه طول میکشید. مهران این وسط تصمیم میگیره که انگلیس که میرسه، این دفعه تصمیم میگیره سوار قایق بشه. خب مدارک نمیشه سوار هواپیما بشه دیگه، بره سمت کجا؟ فرانسه. وارد فرانسه که میشه، فرانسه اون موقع قوانین خیلی سفت و سخت‌تری داشته. پلیس فرانسه اینجا 4 ماه حبس بهش میده. اون روزا دیگه انقلاب تموم شده بوده، جنگ بوده و خانواده هم درگیر جنگ بودن، سراغی ازش نمیگرفتن. مادرش هم رو هم که پیدا نکرده بود. اون تایمی که بهتون گفتم که انگلیس میرفته بعد اخراجش میکردن بعد میافته دوباره کشور بعدی، اینا ماها طول میکشیده. یعنی اینجوری نبوده که مثلا برسه بعد مثلا فرداش بفرستنش کشور بعدی. یه مدت بازداشت میمونده، یه مدت خودش فرار میکرده، یه جای قایم میشده، پلیس میگرفتتش. خلاصه این که چند سالی درگیر این کشور اون کشور، ایران درگیر جنگ، تقریبا هیچ پولی نداره، تمام کشورهایی که بهشون امید داشته دارن پسش میزنن و مهمتر از این مادرش رو هم پیدا نکرد. بعد از 4 ماه از بازداشت که در میاد، پلیس فرانسه بهش میگه که شما 72 ساعت وقت داری که خاک اینجا رو ترک کنی. مهران اینجا دیگه واقعا مستصل شده بوده، میگه خب پاشم برم انگلیس، اونجا چند تا دوست داریم، رفیق داریم، دانشجو بودیم، داداشم هست. دوباره غیر قانونی تصمیم میگیره وارد انگلیس بشه، بازم میگیرنش برش میگردونن فرانسه. خدا بیامرز تو این قسمت وارد شدن غیر قانونی، با اینکه سالها هم اونجا بوده خیلی ضعیف عمل میکرده، بلد نبوده انگار چه کار کنه. 4 نفر سوال میپرسید، یادم هر جا میرفته میگرفتنش. دوباره که وارد پاریس میشه، دوباره دستگیرش میکنن. این دفعه 6 ماه میره زندان. وقتی آزاد میشه، بعد از 6 ماه میارن میذارنش وسط فرودگاه، میگن آقا برو یه پرواز بگیر به هر جای دنیا که میخوای، فقط از فرانسه برو. ولی خب مهران مدرکی که نداشته، یعنی ساواک یه جورایی مدرکش رو گرفته بوده، اون مدارکش که معلوم نیست چی شده. اینجا راستش خیلی عجیبه یکم داستان. خب ساواک مدارک مهران رو گرفته بود، خب ایران توی فرانسه سفارت داشت، مهران خیلی راحت میتونست بره اونجا با درخواست شناسنامه و پاسپورت بکنه. اینکه چرا هیچ وقت این کار نکرده عجیب بوده، یعنی من فکر میکنم به عمد این کار هیچ وقت نمیکرده. و یه چیز عجیب تر این که هیچ وقت نمیگفته منو برگردونید ایران، یعنی از اینکه تو اون اروپا هی نگهش میداشتن، پاسش میدادن، زندانش میکردن، مثل اینکه ناراحت نبوده، فقط دنبال یه راهی بوده که بالاخره یه کشوری تو اروپا مهران رو قبول کنه. یه جای مطلبی خوندم که گفتن که نوشته بود که نویسنده، ایران درگیر جنگ بوده اون روزها و مهران سخت میتونسته وارد ایران بشه. نه، اون روزها پرواز به داخل ایران انجام میشده و مهران میتونسته برگرده. فکر کنم دلیل اصلیش خود همون مهران باشه. خلاصه با مقامات صحبت میکنه و اونا بهش میگن که، مقامات فرانسه اونا بهش میگن که صبر کن، چون تو فرودگاه شارل دو گل بوده، یعنی مسافرها اونجا میومدن و مقصد عوض میکردن. مهران هم مثلا فکر میکنه خب من 48 ساعتی دیگه دیر 48 ساعت میمونم اینجا و اینا یه مدرکی به من میدن و من میرم کشور جدید. حرف از چه سالی داریم اینجا میزنیم؟ 1988 میلادی، یعنی سال 1367، سالی که من به دنیا اومدم، 37 سال پیش. خلاصه چند روز میگذره و میبینه که خبری نشد، چمدوناش رو از طبقه اول ور میداره و میره قسمت پایینی فرودگاه و اون نیمکت معروف قرمز رو انتخاب میکنه برای اینکه 18 سال اونجا زندگی. 18 سال فرودگاه میشه خونه اون، خونه ای که هر روز توش هزاران نفر آدم رفت آمد میکرده و هر روز تو مجبوری بلند شی، تر و تمیز کنی و یک سری آدم اجازه بهت بدن که تو کجا بری و کجا نری، تا شب که برگردی به همون نیمکت قرمز. همه انسان ها به عادت زندن، عادت میکنن تری، همون جوری که به دلار 20,000 تومانی و 30,000 تومانی و 100,000 تومانی ما عادت کردیم. حتی یه ذره دیگه بگذره عادت ما رو چیزه عادت، بریم داستان رو بشنویم. خلاصه یواش یواش تمام آدمای فرودگاه مهران رو میشناسن، تمام کارمندا، خدمتکارا دیگه داشته معروف میشده تو فرودگاه. همه تو فرودگاه میگفتن مهران رو دیدی مثلا امروز، تو مثلا دیروز از دیدی مهران فلان جا بود. کار مهران چی بوده تو این چند هفته؟ این بوده که صبح بیدار میشده، میرفته پای تابلوهای پرواز کنار مسافران میشسته و داستانهای آدمها رو تماشا میکرده. خب فکر کنم قطعا بهش اجازه نمیدادن مثلا تو روز همونجا دراز بکشه و یا مثلا جا بندازه و مثلا خیلی دیگه لش کنه. کم کم مهران شناخته شده میشه و مطبوعات محلی و رسانه ها میفهمن که یه آدم الان مدت زیادی توی فرودگاه داره زندگی میکنه، مثل این که بعدش هم نیومد. همین شناخت باعث میشه که بتونه یه وکیل خیلی سرشناس بگیره، کریستیان بروگه یا بورگه. این آقای کریستیان کی بوده؟ همون کسی بوده که با قطبزاده خیلی رفیق بوده و میخواسته شاه رو استرداد کنه به ایران. یه ذره باید تاریخ رو بدونی در مورد اون زمان. حتی این آدم بگم کسی بوده که زمان گروگانگیری سفارت آمریکا دست داشته، نه اینکه تو خود گروگانگیری تلاش میکرده که از آمریکا بتونه امتیازی بگیره. خلاصه شاید سوال براتون پیش بیاد چرا یه همچین وکیل معروفی بیاد وکالت مهران رو بگیره، مهرانی که هیچ پولی نداره و داره تو فرودگاه با پول خوردا زندگی میکنه، شخصیت سیاسی معروفی هم که نبوده. یه دلیل برای استارت این ماجرا هست. مهران همیشه ادعا میکرد که ساواک اون رو آواره کرده و دولت شاه باعثش بوده، دولت شاه مدارکش رو گرفته، مگه نه اون مدرک داشته و میتونسته با پاسپورت ایرانیش هر جای دنیا که دوست داره بره. این آقای وکیلم ظاهرا با سیستم شاه مشکل داشته، مشکل داشته که میخواسته استردادش کنه دیگه، مگه نه چرا باید همچین کاری میکرد؟ خب سیستم چپ و فرانسوی ها و دیگه نمیخوام حالا بحث و سیاسی کنم و به اون قسمت بکشونم. خلاصه دیگه مهران میشه یه آدم سرشناس توی فرانسه، کشوری که مطبوعات خیلی فعاله و بعضیا میرفتن دیگه سراغش. خیلی ها اصلا میرفتن فرودگاه میگفتن بریم اون آدمه رو ببینیم که الان شده دو سه سال اینجا داره زندگی میکنه، عجب آدم بامزه باحالی، بریم باهاش حرف بزنیم. مهران هم به این شرایط عادت میکنه چون دیگه مشکل مالی هم نداشته، هر کسی میماده بهش کمکی میکرده، یا با غذا یا با پول یا با هر چیز دیگه. اونم احساس بدی نداشته به اونجا بودن و داشته از اون قانون بقا استفاده میکرده برای اینکه بمونه توی اروپا و بقا پیدا بکنه، راضی بوده که دیگران بهش کمک بکنن. و جالبه بدونید که مهران مثل یک آدمی که توی یک آپارتمان داره زندگی میکنه روتین داشته. این وسط شما تو فرودگاه روتین داشته باشی خیلی ها، تو خونت نشستی همه چی جوره، دم آب، گاز، برق، فلان، نمیدونم دوشت، آب گرمت، اینا روتین نداری. حالا طرف تو فرودگاه روتین داشته، خجالت باید بکشیم. روتین چی بوده؟ هر روز ساعت مشخصی بیدار می شده، می رفته حمومی که نزدیک اسکانش بوده دوش می گرفته و آدمی بوده که هر روز اصلاح می کرده. هر روز، بعضی روزها روزی دو بار، شبها موقع خوابیدن هم خیلی از اون آدمای اونجا دیدن که مهران میافته اصلاح می کرده و می اومده می خوابیده. صبح بیدار می شده، شروع می کرده به روزنامه خوندن. مهران تو روزنامه ها دنبال اخبار در مورد خودش. توی یه عکس دیدم که یه سری چمدون اضافه شده و خب تا این سالهای هر کرچی بهش داده نگه داشته بوده و کلی کارتون. توی اون کارتون ها پر از روزنامه بوده، روزنامه هایی که در مورد مهران نوشته بودن. مهران تمام این سالها غذاش رو از دکه مکدونالد بغلش تهیه می کرده، ظهرها ساندویج تخم مرغ، شبها ساندویج ماهی. حالا چیز جالبم بهتون بگم، مهران یه جورایی صاحب اون نیمکت شده بوده، احساس مالکیت داشته. کارگرای فرودگاه میگن وقتی مهران میرفت برای دور زدن تو فرودگاه، برمیگشت میدید یکی اونجا نشسته، خب فرودگاه بوده دیگه. مثلا یه نفری میومده چند ساعت دیگه پرواز داشته، میدونه یه نیمکت خالیه، میگفته مثلا برم دراز بکشم، برم بشینم. مهران میومده با اینا دعوا میکرده، مثلا فکر کن رفتی فرودگاه استانبول یا دبی نشستی، یکی مثلا میگه داداش برچی نشستی اینجا، اینجا خونمه. من تعجب کنی خونم یعنی چی؟ خونم اینجا یه صندلیه دیگه. سال 1998 ده سال بعد از اینکه مهران توی فرودگاه بوده، خیلی ساله ها، ده سال شما توی فرودگاه روی نیمکت زندگی بکنی. خبرنگار ازش میپرسه نمیخوای برگردی خونت؟ میگه خونم اینجا خونم. مهران توی سالهای اول سعی میکرد با مسافرها و هر کسی که میتونه حرف بزنه، اما دیگه بعد از چندین و چند سال سعی کرد صداش رو به کل جهان برسونه، به مقامات برسونه، چون هنوز امید داشت که بتونه توی کشور اروپایی زندگی بکنه. اما یه چیزی این وسط تغییر کرد. 11-12 سال که گذشت از موندن مهران توی فرودگاه، روایت‌های مهران از گذشته شروع به تغییر کرد. یعنی داستان‌هایی که روز اول داشت تعریف می‌کرد با الان یه مقداری دیگه فرق کرده بود. خب خیلی بهش گیر نمی‌دادن. بالاخره آدمی که توی 22 سالگی فهمیده بود مادرش یکی دیگه است، خانواده‌اش طردش کردن، بعد با اون وضع ایران رو ترک کرده بود، توی چندین سال هی بین کشورها پاسکاری میشد و الان 12 ساله داره توی فرودگاه زندگی میکنه. خیلی ها به خاطر همین تغییر داستان رو جدی نمیگرفتن، میذاشتن رو حساب هیجان و استراب روزهای اول و میگفتن خب شاید الان داره داستان واقعی رو تعریف میکنه. وکیلش هم تعریف میکنه، میگه مهران دیگه اون صداقت اول رو نداشت. یه روز برگشت به تیم ما گفتش که آقا اصلا من تو ایران به دنیا نیومدم، من تو سوئد به دنیا اومدم. و همه ما بهش گفتیم که بابا چه سوئدی؟ سوئد چیه؟ تو مدارکت هست که تو ایران به دنیا اومدی؟ و اگه خب اوکی تو سوئد به دنیا اومدی چه جوری رفتی ایران؟ مهران میگه که با زیردریایی. و اونجاست که میگه ما تصمیم گرفتیم پروندهش رو رها کنیم، چون دیگه منطقی در کار نبود، منطقی توی حرفای مهران دیگه نبود و ما فکر کردیم که اون مشاعرش رو از دست داده. روزهای آخر دیگه مهران اصلا فارسی صحبت نمی کرده چند سال آخر، و کسایی که می شناختنش یعنی ایرانی بودن، بالاخره آشنا بودن، فامیل بودن، دوست بودن، از هر طریقی می رفتن باهاش صحبت بکنن یه جوری رفتار می کرده که انگار فارسی بلد نیست. و اونجا به خودش لقب سر رو داده بوده. تمام رسانه ها دیگه اون رو به اسم سر آلفرد میشناختن. یه روز یه کارگردان معروف داستان این موضوع به گوشش میرسه. بله، آقای اسپیلبرگ، کارگردان معروف، اومد فیلمی رو از روی کتاب زندگی نامه مهران ساخت، نه از روی داستان. این که گفتم داستانش به گوشش رسیده، داستان اون کتابه، چون خیلی جاها نوشته شده که داستان مهران اینجوری بوده. نه، یه این کتاب یه روزی به دفتر آقای اسپیلبرگ فرستاده میشه و میگه که آقا چه داستان باحالی، و این داستان واقعیه و آدمش هنوز هست. و این اسپیلبرگ رو هیجان زده میکنه، میگه ای والا یه کتابی نوشته شده و شخصیت داستان هنوز زنده است و داره اون کاراکتر رو زندگی میکنه. فیلم دترمینال رو میسازه. البته روایتاش روی سری جاها با هم دیگه فرق میکنه، حتی با خود کتاب فرق میکنه، اما خب میگم دیگه برگرفته شده. آخر داستان مینویسه که برگرفته شده از زندگی مهران. اطرافیان میگفتن که مهران هیچ توجهی به اون دستموزی که از اون فیلم گرفت نمی کرد. تمام حواسش به اونجایی بود که اون تیم فیلمسازی بهش قول داده بودن که اگر این فیلم خیلی خوب فروش بره، ما تو رو از طریق این فیلم میبریمت آمریکا. دیگه مهران این همه سال خودش کشته بود بمونه اروپا، اسم آمریکا که اومد گفت بی بیلی بابو، من دارم میرم آمریکا، خدافه. در همین دیگه براش پولا مهم نبود. بچهای فیلم میگن یه چند باری تام هنگس اومد توی اون فرودگاه و تا با جو اونجا آشنا بشه، اما اصلاً توجهی به مهران نکرد، هیچ ارتباطی هم باهاش نگرفت. خود اسپیلبرگ هم میگن یکی دو دفعه مثلا از دور شاید یه دستی تکون داده بوده و اصلاً نزدیک این آدم نرم. مهران هم براش مهم نبود. مهران هیچی براش مهم نبود جز این که داره یه پول گنده‌ای دریافت میکنه و مهمتر از اون داره میره آمریکا. فیلم پخش شد و پول رو با مهران تسویه کردن و گفتن که شرمنده، ما شما رو نمیتونیم ببریم آمریکا، خدافه. و اینجا بود که مهران یک شکست خیلی بزرگ خورد و چند هفتهی برای خودش رویا پردازی کرده بود که ارزش داشت این چند سال اینجا بمونم و الان دارم میرم آمریکا، پولم که دارم. تموم این قسمت اول داستان از زبون خود مهران و اطرافیان و کارکنان فرودگاه و وکیلش بود. این مطالب رو من از بی بی سی، از خود کتاب، خلاصه کتاب و ویدیوها و مصاحبه‌ای که یکی از روزنامه‌های فرانسوی کرده بود با مهران برای شما تعریف کردم. اما ادامه داستان از زبون خبرنگاری از روزنامه گاردین که میاد سفت پیگیر میشه، میگه آقا من در مورد این داستان چند تا سوال برام پیش اومده. میگه مگه نمیگه این مادر من اسکاتلندیه؟ چرا اصلا یه ذره هم شبیه اونا نیست؟ و میگه مگه نمیگه من خواهر برادر دارم؟ پس چرا هیچکی سراغی از این نمیگیره؟ مگه میشه 12 سال یکی توی فرودگاه زندگی کنه و حتی خانواده درجه یک نیان بدیدنش؟ و سوال بعدی که مطرح میکنه و این سوال خیلی نگاه همه رو عوض میکنه، میگه آقا این آدم سالهاست توی رسانه ها تو اروپا و جاهای مختلف دنیا داره اسمش میاد، مگه میشه کسی دنبال کاراش نیفته؟ وکیل داشته ها، ولی اینکه کسی مثلا خانواده بیاد بگه آقا این برادر ماه، بالاخره آقا این مثلا این کپی شناسنامه، این نمیدونم من مادرشم، من فلانم. با این سه تا سوال شروع میکنه دنبال داستان مهران رفت. اولین کاری که میکنه میره سراغ خانواده مهران. خب پدر مهران دکتر بوده، جاش معلوم بوده توی مسجد سلیمان قدیم و خیلی راحت بوده پیدا کردن خانواده. میره میدونه که آره مهران درست گفته، 4 تا برادر داره، 2 تا خواهر و همه هم آدم حسابی بودن و یه خواهرش الان داره تو لوکزامبورگ زندگی میکنه و برادرش واقعا توی انگلیسه و اصلا اون موقعی که اومده انگلیس رفته پیش برادرش، پیش برادرش و همسرش میمونه. تا اینجای داستان مهران درست بود. یکی از برادرای مهران این وسط میاد میگه که آقا اصلا داستانی که مهران میگه من برگشتم ایران منو دستگیر کردن کاملا دروغ بوده. 9 سال قبل از انقلاب توی دانشگاه یه اعتراض دانشجویی شکل میگیره، نه سیاسی، سر مثلا یه موضوع فرهنگی. مهران رو جزو لیدرها که بوده میگیرن، چند ساعت بازداشتش میکنن، بعد میفسنش بیرون و همه اون داستانا که ساواک مداره که منو گرفته اینا تخیلات خود مهرانه. برادر دیگه‌ش هم که تو انگلیس زندگی میکرده کوروش میگه که مهران اصلا مادر اسکاتلندی نداشته، اصلا مادر من همیشه میگه که مهران این حرفا رو برای چی داره میزنه. ظاهراً پدره با یکی در ارتباط بوده ولی به گفته برادر و خواهرها مهران بچه همون مادر بوده. مهران یک روزی از مادر اسکات، یعنی از اون خانم اسکاتلندی، رابطه پدرش با اون خانم اسکاتلندی خبردار میشه و به همه میگه که من بچه اونم. تو ادامه برادره میگه که ما دورادور پیگیر اخبارش بودیم و میدونستیم که یه سری مشکل مدرک شناسایی داره و ولی میدونستیم به زودی حل میشه. اینجا احساس میکنم برادرش کوروش یه ذره داشته چاخان میکرده. میدونی تو اکثر منابعی که من رفتم و دنبالش کردم اینجوری بوده که خانواده اصلا مهران رو ترد کرده بودن، اصلا دنبالش نمیرفتن. یه خواهر تو لوکزامبورگ داشته، یک برادر همون بغل تو انگلیس، پس یکی که 12 سال توی یک فرودگاه میمونه و گفتیم دیگه بعد از 12 سال اخبارش دیگه کل دنیا منفجر میشه. حالا میگیم تو این 12 سال ازش خبری نداشتی، دیگه اون بقیه سالها که دیگه ازش خبر داشتی. اینجا خود خبرنگار هم میگه من به حرفای برادرش کوروش اعتمادی نکردم. خود خبرنگار میگه من از برادرش پرسیدم که خب تو چرا نرفتی دنبالش؟ میگه که ما درگیر کار بودیم، خانواده‌ام درگیر جنگ بودن تو ایران، اوضاع خوبی هم خودمون نداشتیم و میدونستیم که مهران هم یه جاهایی داره تو اروپا میپلکه و یه جایی پناهنده شده. اینجا هم باز حرف برادری یه ذره تناقض داره با اتفاقات و حرفای مهران، چون شما تو انگلیس زندگی میکردی و اخبار خیلی زودتر بهت میرسیده و اگر هم اوضاع خوبی نداشتی بالاخره داشتی توی انگلیس زندگی میکردی، میتونستی برای برادر کاری بکنی. همون موقع مصاحبه ای از مهران پخش میشه، بی بی سی میره با این آدم مصاحبه میکنه، با وکیلش، با روانپزشک، با همین خبرنگاره که پیش اون رفت. وکیلش توی این فیلم صحبت‌هایی میکنه که نمیدونم چرا از نظر من چندش آوره و حس خوبی نسبت به حرفاش ندارم. بیشتر به خاطر مستنداتش بهش به مثلا صحبتاش مراجعه کردم. یه رفیقای قطب‌زاده بهتر از این که نمیشه. یه جا توی مصاحبه‌ای با یه مرکز خیریه عنوان میکنه که تا سال آخر کنار مهران بوده. ولی تو مصاحبه‌ای که داره با بی بی سی میکنه این داستان فرق میکنه. و یه جا هم قبلتر براتون تعریف کردم. میگه دیگه ما سالهای آخر مهران رو رها کرده بودیم چون دیگه داشت دریوری تحویل ما میده. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، این که میگم دریوری داشت تحویل میداد، یه جاییش حرفش درسته. مهران توی این فیلم که بی بی سی پخش کرده ادعا میکنه که اسم پدر مادرش رو نمیدونه و اصلا ایرانی بودن خودش رو انکار میکنه. و وقتی که خبرنگار ازش میپرسه که اگر ایرانی باشی چه ایرادی داره، میگه من ایرانی نیستم، فارسی میفهمم ولی نمیتونم صحبت کنم. همه اینجوری هن که خب تو چجوری بستاشی دانشگاه تهران درس میخوندی، با چه زبونی؟ موقع که اصلا زبون انگلیسی تدریس نمیکردن تو دانشگاه تهران. خبرنگارا همدیگر اینجوری نگاه میکنن و میبونن چه جوابی بدن. یه جوری احمق داشته همه رو فرض میکرده روزای آخر. دیگه کسی هم زیاد به حرفش اعتماد نمی کرد. همون سالها یه روانشناس خیلی مثلا کارکشته تو اروپا میاد نظریات مهران رو میخونه، گوش میده. میان چند نفری با یه سری کارشناس یه سری اطلاعات به خبرنگارا میدن. میگن که مهران دیگه میترسه فرودگاه رو ترک کنه، مثل خیلی از دندانی ها یا بیماران روانی. اعتماد اینها به دنیای بیرون ندارن و با شخصیتی که از خودشون ساختن دارن زندگی میکنن. دقیقا مهران هم همین، یه شخصیتی از خودش ساخته توی فرودگاه و داره لذت میبره ازش، از اینکه الان همه دنیا میشناسنش. خیلی خوشحال بوده، باز ذوق میشسته، فیلماش هست، باز ذوق میشسته، تعریف میکرده و انگار دارن با یک آدم خیلی مهم مصاحبه میکنن. یه جایی خبرنگار میاد روز اول باهاش مصاحبه میکنه و فرداش هم میاد و باهاشون حرف نمیزنه. میگه شما به من گفته بودید یک روز و برای اینکه بر روز دوم هم بخواید با من صحبت کنید باید با وکیلم صحبت کنید و وقت بگیرید. یعنی توی همچین توهمی فرو رفته که دیگه او من خیلی آدم خفن و مهمیم. خب این آدم واقعا هم شاید دوست نداشته باشه فرودگاه رو ترک کنه، چون شخصیت و اون استر آلفرد رو از دست میده. خلاصه اون خبرنگار یه مدرک خیلی مهمی پیدا میکنه. اون مدرک این بوده که به مهران نامه ای داده بودن که آقا شما یک سال میتونی با این نامه تو اروپا زندگی بکنی و قابل تمدیدم هست. عکس اون مدرک رو هم منتشر میکنه و میگه که این مدرک وجود داشته، اما داخل اون مدرک هویت مهران رو زده بودن ایرانی و وکیلش رو هم این رو تایید میکنه که موقعی که ما این مدرک رو جلوی مهران گذاشتیم اولش خوشحال شد، اما بعدش به محض اینکه دید ملیتش رو نوشتن ایرانی عصبانی شد و برگه رو پاره کرد. و یه سری نکات ریز دیگه ای که مثلا مهران تعریف میگرده که من تو قسمت ترانزیت فرودگاه شارل دو گل بودم. نه، اینجوری نبوده. مهران تو قسمت اصلی فرودگاه بوده و تو قسمت عمومی که همه آدم ها میتونستن رفت آمد کنن. سر همین هم خیلی راحت آدم ها میومدن پیشش و خیلی خبرنگارا میتونستن راحت بیان، چون تو قسمت ترانزیت که انقدر راحت شما نمیتونی رفت آمد بکنی. تو ادامه داستان این خبرنگار میگه که مهران قبل از اینکه بیاد اینجا کارمند یک کتابخونه در بلژیک. شما شغلو فرض کنید ببین چی؟ کارمند کتابخونه تو بلژیک. زبون بلژیکی هم بلد نیست. یه کمی انگلیسی بلد. و الان کی هستش؟ مهران یه آدمی که در موردش فیلم ساخته شده، کتاب نوشته شده و هر روز همه میان باهاش عکس میگیرن. همونجا یه نگاهی به دوربین میکنه. میگه من هم اگر بودم شاید دلم نمیخواست که از اونجا بیرون بیام. سال 2006 این قضیه تموم میشه و مهران از فرودگاه میاد بیرون. حالا این سوال هم هست که مهران خودش دوست داشته بیاد بیرون و یا اینکه مجبورش میکنن، اما به این حقیقت میرسیم که مهران توی اون سالها حالش بد میشه و اون رو به بیمارستان میبرن و دیگه مجبورش میکنن که برگه‌ای رو امضا کنه با ملیت ایرانی و بهش اجازه میدن که بتونه تو اروپا با مجوزی که داره رفت آمد کنه. یه جور انگار بهش برگه تردد میدن. حالا اقامت کدوم کشور رو هیچ وقت ما پیدا نکردیم، اما میدونم که یک برگه تردد بهش. مهران از بیمارستان که در میاد میره انگلیس، تو این سالها تو جاهای مختلف اروپا میچرخه. پولم که داشته، چون پول خیلی خوبی ظاهرا به خاطر ساخت اون فیلم گرفته بوده و همینطور مصاحبه‌ای که هی پشت سر هم می‌کرده پولای خوبی می‌گرفته. اما سال 2022 سپتامبر 2022 دوباره مهران برمیگرده به فرودگاه و تصمیم می‌گیره که اونجا زندگی بکنه. اونجا زندگی کردنش چند ماهی بیشتر طول نمی‌کشه. این بار توی سالن شماره 2 فرودگاه شارل دو گل فقط چند ماه میتونه رفت آمد مسافرها رو ببینه. دیگه نمیتونه بره زیر زمین به خاطر اینکه تهویه خوبی اونجا نداشته، سیگار کشیدن آزاد بوده و مهران هم مشکل قلبی داشته. برای همین توی ترمینال 2 میمونه. بعد از چند ماه مهران دوباره سکته میکنه و توی فرودگاه جونش رو از دست میده. مهران تمام روزهایی که داشته توی اروپا این سالهای آخر میگشته با اشتیاق به همه میگفته که دوست دارم و برگردم فرودگاه و حتی بهش پیشنهاد میدن که خب چرا یه شغل توی فرودگاه انتخاب نمیکنی یا نمیری، اما میگه که به من هیچ وقت اجازه نمیدن که من تو فرودگاه کار کنم به خاطر شرایط سنیم و سلامت بدنیم، چون سکته کرده بوده و اوضاع خوبی نه. دیگه روزای آخر تصمیم میگیره که برگه تو فرودگاه زندگی کنه. فقط من نمیدونم این چه فرودگاهی بوده که فرودگاه شارل دو گل هر کی میخواسته همینجوری میره توش چند ماه میمونده. این برای من همیشه عجیبه. امیدوارم از شنیدن این اپیزود ولگردی لذت برده باشید. همونطور که توی پیجمون گفته بودیم، پیج پادکست ولگردی، ولگردی داد پاد، یه نظرسنجی گذاشتیم. قرار شد بعضی از اپیزودها رو داستانی بریم جلو، داستانهای آدمهایی که توی سفر گیر کردن یا براشون اتفاقی افتاده یا مهاجرتهایی مثل مهاجرتهای مهران، داستانهایی که بعضی موقع میتونه چند دقیقه ما رو به خودمون. داستان مهران داستان خیلی از آدم‌هایی که تو حوزه امن خودشون گیر کردن و دارن لذت میبرن و با اینکه دیگران دارن میبینن که شما در چه جهنمی گیر کردی، ولی همچنان ادامه میدی و این آدم‌ها تا موقعی که اتفاقی براشون نیفته مثل مهران توی همون حوزه امنشون میمونن. گاهی خوبه که از جایی که هستیم در بیایم برای مدتی و از دور بهش نگاه کنیم، همه اون آزادی رو بچشیم، استراحت بدیم به سیستم مغزیمون، از این روتین خارج بشیم و یه مقدار از بالاتر نگاه کنیم که داریم چی کار میکنیم با این زندگی خیلی کوتاه، زندگی 60-70 ساله خیلی از مهران. قصه ما دیگه عادت کرده بود صبحا بلند شه، هر روز صورتش رو اصلاح کنه و یک زندگی خیلی عادی داشته باشه توی فرودگاه. ولی شاید اگر مهران جایی قبول میکرد که ملیتش همون ملیت اصلیشه، میتونست به روش دیگه زندگی بکنه. امیدوارم وقتی این پادکست رو گوش میدید تو جاده ها باشید، بیرون از حوزه امنتون.